اولین آیه که به استدلال کردن مستدلین بر براءت، این آیه بوده در واقع با چهار تفسیر یا با چهار ترجمه که از این آیه شده. اون در واقع تفسیر یا ترجمه که دلالت رو بر براءت میکنه مستدلین، همون تفسیر اوله که در واقع ما رو تکلیف میگیرن و آتاها رو به معنای اعلم ها. فرضا معنای آیه این چه لا یکلف الله نفسا الا تکلیف هم که اعلم ها، فلذا آیه دلالت بر در واقع براءت میکنه در مالا نصفی، در جایی که شما نص نده. و سه تعبیر دیگه هم شده که البته اون سه تا تعبیر
الا یکی یکی، پس لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا آتاها یعنی اعلم ها. مسئله اونا رو بخون شیخ، مسئله شما بخون آقا جون.
مسئله اونا این درست دو؟
آره شماره چهار، کلام میرزا شیرازی.
آیه تبریزی ما هو المراد من عدم النفس؟
نه بله آقا اونا رو بگه نخونده بودیم.
نه استاد از اول هم از اول درست دو
بودیم. خب پس هیچ پس برگه اونا رو بگیم. خب شبه تحریمی بالا دست صفی، شما بگو منظور از دست چیه اینجا؟ نه آقا بگیم شما بگیم بگیم شبه تحریمی بالا دست صفی بله بحث دیگه. بالا دست صفی یعنی چی؟
این روایت نیمدیم مثلا
روایت باید بیا
دلیل
دست یعنی چی؟
دلیل
چی؟
محکم
محکم لازم نیست، معتبر برادر بود دست اتفاقا همش همینه که دست رو به روایت بنا نکنید. بالا دست صفی یعنی بالا دلیل معتبر افی،
حالا
ولو آیه ولو اجماع ولو روایت ولو عقل فرق نداره، دلیل معتبر. خب اگه منظور از دست دلیل معتبره، این همه دلیل معتبر چرا گفتن دست؟ دست که ظهور در روایات داره، ولی متن
یکی دو تا تعبیر به کار می‌برن که چرا اینجوری گفتن. یکی این که یکی همین مرحوم های تبریزی میگه اینه که چون که احکام غالبا به وسیله نص بیان میشه، این هم از باب تقلیب کلن به همه این
رو
نص گفتن. و دیگری این که تصمیت رو شوی به اسم افضل افراده که بهترینش نص و ما هم اینجا این رو
بود افضل، یکی کیفیه یکی کبیه باری کبیه.
بعد یه اشکال هم
اشکال داری فیو
اینکه ما بخوایم یعنی اصل نص بودن رو بخوایم بگیم، یعنی این محدوده ای رو یه محدوده قرار دادیم که نص هم توش هست، در صورتی که ما اینجا از عدم نص یعنی عدم دلیل یقین آور صحبت نمی‌کنیم.
یقین ده معتبر، عدم دلیل معتبر.
آخه نص توش یقین آور بودن
گفتیم که این از باب یا تقلیب یا فرد افضله، ولی مراد یقینی بودن نیست، دلیل معتبر حجت.
این جزء اون افراد نیست که حالا بخواد دلاسلوی
آقا
یا تقلیب یا چیز
دیگه ای هست. دلیل قطعی و حجهش نیست؟
دلیل اینجا ما داریم از عدم وجود زنهای معتبر
زن ده دلیل معتبر واجان دلیل معتبری نیست، حالا قطعیه زندیه یا حتی زندی هم نیست، استصحابه. مثلا اگر شما استصحاب داشته باشید نمیتونی برای انجاری کنی.
خب ما داریم نسبت به مناشع شک بررسی میکنی، منشع شک چه چیزی میتونه باشه وقتی که
زن
نداشته باشیم شک به وجود میاد. اگه
یقین
نداشته باشیم
شک در عدله برای عدم علمه، نه مقابل زن، اون شک منطقیه. مثلا تو روایت استصحاب نگاه کنید بگه لا تم بزنی یقین به شک، شک در مقابل یقین استفاده میشه، در مقابل برای مقابل زن نیست. یعنی وقتی که شما این اصل لغتش درست شد تو اصطلاح با چون ظنون معتبران هم ملحق به قطع میکنیم، کل حجت را داشت به علم تعبیر میکنیم و در مقابل ضرور غیر معتبره چون ملحق به شک میشن به عدم العلم تفسیر میشن. به همین جهت هر جا ما دلیل معتبر داشتیم اینجا به یه معنا علم داریم، حالا یا علم واقع داریم اگه قطعی بود، یا علم وظیفه داریم اگه حکم ظاهری بود، درست شد؟ کشکا علم تعبدی. هر جا هم که ما دلیل معتبر نداشتیم خب علم نداریم، ولو زن غیر معتبر داشته باشیم و تو زن غیر معتبر که علم یکانه. پس لغتا قصیب علم شکه، سه قسم ندارید در لغت یقین زن شک، این اصطلاح منطقیه. یک دو، در جایی که ما زن معتبر داریم علم تعبدیست، تو شاره احتمال خلاف ملغا کرد، و زن غیر معتبر هم در حقیقت ملحق به شک. بنابراین این طور نیست که ما وقتی بگیم بالا نستفی یعنی بالا زن نفی، نه، بالا دلیل معتبرفی. درست شد؟ حالا چه یقین وجدانی باشه چه یقین تعبدی باشه که به عبارتی شما شما زن معتبر. بله خوب بود، اشکالت هم خوب بود، حل شد. آقا ادامهش میگه بعد شاو شک پن اولو که میگه، بعد میگه اما یکون فقدان است، اجمال است. بعد اجمال است رو میگه مثال میزنه به این حتی یت خوردن. درسته؟ حتی یت خوردن رو مثال میزنه. این حتی یت خوردن رو توضیح دیم چجوری اجمال نسته، چجوری قصهش، اصلا چیه ماجراش؟ پارسال داشتیم.
بله،
حتی
یت خوردن چون که ما اینجا
دونو
قرائت داریم، یکی این که مشدد باشه، یکی هم که
شیش تا از قرآن سبعه یت تهرنه خونده،
یت تهرنه
فقط آسف یت خونده.
اینجا بنابراین دو تا یعنی مخالف پیش میاد. به این صورت که اگر یت تهرنه بخونیم، یعنی این که ما میتونیم بعد از غص کردن مثلا با این زن تزدیک کنیم، ولی اگر بنابرای یت خونده باشه هم صرف پاک شدنش کافیه.
این درست. حالا چطور میشه اجمال نست؟ آره خب دو قرائت داره، خب داشته باشه. این در چه صورت میشه اجمال نست؟ اختلاف قرائات کجا رو چه مبنایی میشه اجمال نست؟
مسئله دوم که میگفتش که همشون ما به همشون میتونیم استناد کنیم، یعنی به هر کدوم که میخوایم میتونیم قرائت کنیم، ولی به این معنا نیست که همشون حجت باشن و پیامبر و به منزله قرآن واقعی باشن.
میشه مسئله سوم، یعنی قرآن واقعی نیستن، حجت هم نیستن. بعد یه چیز دیگه هم داره، البته اینا میشن مجمل در صورتی که من مرجح هم نداشته باشه. صاحب معرفت اینا معتقدن که حفظ از آسف بر سایرین رجحان داره، بنابراین همونو میگن و میرن جلو، اجمالی میگن نداره. ولی خب کم نیستن فقهای کیدا که داره. کی بود پرسید؟ ها شما پرسیدید. کم نیستن فقهای شیعه که میگن قرائنی که برای رجحان حفظ از آسف بر بقیه بیارن به حد حجیت نمیرسه. چون بگن نمیرسه، موارد اختلاف قرائاتی رو که اختلاف معنوی داشته باشن مجمل میدارن. دقت کردی؟
یا به دنبال این میرن که ترجیح برای یک طرف قرائت
بیدارن، ترجیح بعد حجت برساخن.
نه، مقصود اینه که اونهایی که قرائت حفظ از آسم لزومن حجت نمیدارن، به یه جایی تعارض برمیخوره. یعنی دو تا اختلاف قرائت، ثمره اون دو تا اختلاف هم حتما اختلاف فتواست.
مثلا
ممکن اختلاف قرائت بشه سبب اختلاف فتوا نشه. مثلا تو اینجا سبب اختلاف فتوا که حضرت سید یزدی رد کرده بود، کاری نداره. فعلا اونجا میبینیم دنبال این که اول ببینیم مرجعی برای طرفین وجود داره مثل سیدی از این.
آره.
اگر نداشت مت میشه مجمع.
آره.
اما آقای معرفت اصلا به این محله نمیرسه، میگه آره. یه قرائت داره اونم 703 تمام.
آره ایوه همین مثلا. خب همین تواتر قرائات روی مبنای سوم میشه مجمع، رو دو مبنای دیگه چی میشه؟ سه تا مبنا دیگه روی این مبنا میشه اجمال دست،
میشه تعارض.
آره چطوری میشه بگو؟ تعارض
اون دو مبنای دیگه، یا میگیم همه قرائات متواترن خودش
حجیتو بیشتر سودیا بیگه باید تو شیعه هم قائل داره. اگه این باشه چی میشه؟
میشه البته گفتیم تعارضش با تاجه با خود این هست تو آیه بعد مشخص.
نه اون حالا حلشه بیدارم الان خوده روی این بعدا چی میشه؟ میشه تعارض
دلیلای
قطعه. نه میشه تعارض تو آیه،
چون بگه تعارض دو تا آیه
فرق میکنه. تعارض تو خبر اگه باشه شما میرید سراغ مرجعات اخبار تعارض، تعارض دوتا آیه سراغ مرجعات باب تعارض نمیرید، مرجعات که تو روایات باب شما همه مال خبره ایده با تعارض ایده. روی این مسلک میشه تعارض دوتا آیه. اما رو اون مسلکی که خب بعدش رو بگو، یکی مسلک دیگه بود،
یه مسلکی دیگه میگن یکیشون
متواتر ولی مابقی حجت هم. البته حالا اگه اونا رو بگید تواتر هیچ کدوم قبول ندارن، میگن هفتاش حجت. آره تواتر اون آیه معرفتی را بگه، بگه یکیش متواتر بقیش
نه، اون یکی بگه همه حجتن
قال به تواتر نیست، استدلالش هم پارسا
نه اینطوری نیم
یادان آیه خویی. حالا به عنوان مثال کلام من یادم حضور زد دارم، ایشون که قال به حجت هر هفت قرائته بحث تواتر نمی کنه. نه حرفش اینه و به خصوص بیشتر رو حمزه حساسه که ما روایاتی داریم که این قرائت هم در حضور امام خونده شده، حالا خودش خونده.
حمزه کسایی
چی؟ نه حمزه کوفی.
حمزه کوفی.
حمزه کوفی روایتش هم حالا حمزهش روایتش معتبره که کسی قرائت حمزه رو در خدمت امام صادق در کوفه خود امام صادق من نکرد. بعد از این عدم و رد دیگه پس اینم حجت بوده. از اون بر آسم هم که میدونیم خوندن اونم حجت بوده، نمیاد بگه هر دو متواتر. حالا ممکن کسی هم بگه آیه خوی که الان من یادمه که قائل بینه که اینا همه حجتن، ادعای تواتر هفته نمی کنه اصلا، بیاد حجیت هفته رو اسپنی. به همین خاطر نمیگه این هفته آیه قرآنه. اگه میگفت تواتره آیه قرآن، بگه اینم تعارض حجته اینه.
یعنی مثل سایر زنون پشت برخورد کرده. چون امام تعبدن.
آره.
چون امام اینو تایید کرده، اونم رد نکرده، فرضاً بی حجت دیگه.
حجت همین داره. دقیقاً خواستید کلام آقای خویی رو ببینید تو شرح همین مال عروه که داره.
بعد اون هشته دیگه چیکار
می‌کنه؟ اونا رو به همین ترتیب میره جلو. البته اونا یه خود مشکل داره. یعنی روایتی که بیاره برای اینکه اون قرائت به امام عرضه شده به وضوح قصه حمزه نیست. در حمزه روایتش که روشنه، در عاصم هم روشنه، این دوتا هم عرضه شده به امام صادق. ولی مسئله اینه که شما اگر همین دوتا هم بپذیری دیگه بیای بین این دوتا و بقیه تفسیر بدی، خودش خرق اجماع میشه. چون ما دیگه اینجوری نداشتیم، یا هفته رو گفتن متواتره، یا هفته رو گفتن حجته. بعد هفته رو بگم قرآن درجه دو سه کار ندارم، یا اینکه اومدن گفتن یکیش واقعه که معمولا گفتن 703 مثلا و بقیهش نیست. اما این که کسی بگه دوتاش مثلا حجت، پنجتاش حجت، دی اینجوری نداشتی متوجه. اما خوشبختانه تو فقه اثر نداره. خب اینم شما بگو چطور تو فقه اثر عملی نداره و این اختلاف نیست، هرچون پارسال داشتی بیدون.
به خاطر اینکه یا این اختلاف قرآن اصلا منجر به اختلاف نشد، مثل این آیه
یک قرآن دیگه هستش. چیه قرآنش؟
اون چیزی که بعد از این میاد فیضات تطهر نه
که اومده نشون میده که غسل لازم بوده. خود عاصم هم که اینجا یطهر نخونده اونجا فیضات تطهر نخونده، پس بنابراین رو حتی همون قرائت هم غسل لازمه. فیضات تطهر نه فتوهنده به نهی سابره که بوده خب هم جو روایت داشتیم. آره بازم روایت داشتیم بله. اما دیگه وقتی تو خود آیه خط بعدش داریم دیگه خیلی آره رو چیزه. یه خوشبختانه اختلاف فتوا نداره. چی؟
صد نه که میگن فقط یکی صادر شده، حالا بعدش ببینیم ترجیح بدیم. متعیناً یکی رو میگیرن، یکی از خود راویا رو میگیرن و اون استناد میکنن،
یا این کارو میکنن یا کلام مجمل میشه.
نه یا اینکه مثلا حالا تو چنین جایی میگن که خب طبیعتاً از یه طرف چون شش تا راوی اون یکی رو خوندن و از طرف دیگه خودش هم بعدش یه قرینه دیگه میاره، ما اینجا اینو تطهر نمیکنیم.
حالا ممکنه کسی هم اینجوری بگه من ندیدم، ولی اینایی که من دیدم معمولا اینجوری یا 703 رو ترجیح میدن به حجت میدارن، یا میگن قرائنی که به سمای معرفت، یا میگن قرائنی که برای ترجیح 703 بر بقیه بیاد، اینا خدمت شما هرشن به حد حجت نمیرسه مجمله. ولی میشد کسی هم اینجوری بگه این گیری نداشت، ولی من قائلی براش ندیدم. حالا یعنی یادم نیست
کلن این بحث بی ثمره.
خدا الان با این تو این خراب شد. اونا که اینجوری فکر نمی کنم بندگان خدا، اینا رو بعد چیز کرد سلام بر اصلا صاحب عروه اینو زد دیگه. یعنی بعد صاحب عروه شما ببینید دیگه خیلی سر اختلاف قرائت بحث نمی کنن تو فقه. حالا آیه خویی هم که مفصل بحث کنه تو البیان بحث می کنه، بعد دیگه همون الان توی شرح عروه شم گفته یه اون ذوق قرائتش بوده، ولی دیگه ذوق فقهی دیگه دنبال این نمیره. یه جور سمن اولی که نداره دیگه الان طور نمیشه.
اونم بوران هم نبود گیر نمیده.
اصلا فقیه جواب به این سادگی گیر نمیده. فقیهی که به حمله شای فقیه باشه نکیر و موکر گیرش میدازن اونجاست. در قوال ببین فقه و اصول فلسفه هم باش دیگه، هرچی باشی میشه بالاتر از خود تحتیل. فقه و اصول هر علمی آثار وضعی هم داره برای آدم. فلسفه هم اینجوریه، فقه و اصول هم اینجوریه. قدرت توجیه آدم میبره بالا، این اتفاق واسه آدم میفته. خودی اون بستگی به خودت داره که چقدر تسلط بر نفس داشته باشی، ولی توان این رو داری که در مقابل اشکالات توجیه منطقی ارائه بدی. من بعد از بین وجدان خودم ممکنه فقیه اشتباه است، این رو بیاره بالا. مگر یک کسی باشه که او از خودت چی باشه؟ قوی تر باشه. اومده قوی تر باشه خب باشه رو باز میکنه دیگه.
تو این کلاس این هست. مثلا جواب مثلا
ولی من شخصا سعی میکنم این رویتون نباشه مثلا سر کلاس. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این آدمو میبنده، یعنی آدم دیگه رشد نمیکنه. رو هم حرفش این وابسته رشد نمیکنه. ولی کسایی که چیز باشن این روی آیه تبریزی میگه آیه خویی سر درس وقتی اشکال میگه جواب میداد خیلی محکم، هرچی هم میگفتی کم بود، ولی ته دلش حرف ما بود، چون بعد میرفت فکر میکرد، بعد میومد عوض میکرد، بعد که باش ما میگفتیم اینو، میگفت نه تو بیانت فندی نبود، اشتباه بود، من رفتم فکرم این درست قضیه است. حالا این اگه باز باشه خوبه، آدم رشد میکنه، چون خود آدم میبینه آیه حرفش زاویه درستی هم داشت، میره فکر میکنه، حل میکنه، میره جلو. مثلا این قضیه شیخ انصاری تقسیم دوم اول رسال دیگه میشد سید حسن کوکبری رو بپیچونه بره
پیچونده دیگه، گفته من به عبارت نخرا نگفته اولیه غلط
باشه، ولی برای خودش در قلبش متوجه اشکال بوده که رفته عوض کرده
و به عبارت نخرا به عبارت اخرا غلط اولیه دیگه میشه مبنا خود مشروع
نه با در این حد باشه اشکال نداره، چون باز علم پیشرفت میکنه، نه خودش متوجه فکر کرده تقسیم جدید آورده، حالا اونم میخواد بگه بگه طور دیگه، ولی اونی که نه فکر میکنه که رحمش ما میسو حاضرم نیست دوباره روش تحمل کنه، اون دیگه روش نمی کنه، اون وای میسته. این چیزی که آدم باید روش حساس باشه. خب اینا رو هم که گفتید و دیگه حاشیهش هم گفتید همشو خوندن نداره، بعد بیاد چیز میکنه بعد آن شبه تحریمیه و موضوعی سه تا، فقدان از اجمال از تعارض هستن، موضوعی هم میشه چهار تا، بعد دیگه فهورا اربع و مسائل سید یزید چه اشکال میکنه؟ تحریمیه رو که میخواد تقسیم کنه
فعلا از این که برای مورد بین فقدان نص و اجمال نص اولا من تفاوتی ندیدم، علما طبق این سیره و سیر بحث کرده، اما خود شیخ هم نگاه کنه مثلا یه صفحه بیشتر خلاصه کرده هم مطالبی که مثلا برای فقدان گفته برای اجمال هم گفته، تفاوتی بین این نیست، حالا تقسیمش به سه تا چرا بوده شاید به این خاطر بود که علما اینجوری تقسیم کرده،
لذا بهتر سه تایش کنیم، چهار تایش نه،
چهار تایش نه،
فقدان و اجمال و یه دست خب بخون آقا جون، بخون شما تو هم بعد توضیح بده شیخ خدا حاشیه دو فهاهولا اربع و مسائل
بازا این دوتاش یکیه
بله؟
دوتاش حالا رسال برد
دوتاش یکیه چی؟ برایت
هست
بیرون
بیه
کلا مثلا اینجا هست شما بخون تا آقا پیدا کنه
قال سید و یزی کان الاولا ان یجعل ما ثلاث مسائل ازلا فرق بین فرد نس و اجمال قولا و دلیلا فلا کرامت فی زیادت
تقسیم لا فایدتا کرامت لا فایدتا
فلا کرامت فی زیادت تقسیم الى اقسام لا یفرقابت و حکما ولا یفرق احد بینهم نم لافراد مسئله تعارض نسین وجه من جهت تمسک فیها به اخبار تاخیر اول احتیاط انا ما سیاتی
این نم به بعدشو بگو
این نم به بعدشو
نگفتیم از باب اینکه تمسک به اخبار میکنیم میشه فرق اینا وارد شد بعضی از اخبار اومدن
بین کیا
بده نهی تعارض نسنگ مثلا حاصل میشه
دیگه بگو
اونی گفت که ما اینا رو سفتا بکنیم بعد حالا ممکنه یه نفر بگه که خب تعارض نسنگ رو چرا نبردین زیل اونها که فرمایش که یه عدلهی داریم که مخصوص تعارض نسنگه که همون که به وسیله اونا
تأخیر
و
احتیاط
و اینها توی مسئله
اثبات میشه و این توی فقدان و اجمال نبود لذا اینو جدا کرد پس دم به بعد
دوتا نمیشه
دوتا نمیشه آره بگید یه حکمیه یه موضوع یه نه اجمال و فقدان یه طرف ولی تعارض رو باید جدا کرد از اجمال و فقدان چون ادله خاص خودشو داره نه دیگه
یه
سه تا باید بشه
یعنی یکی ممکن اشکال کنه آره. که چرا تعارض نبردی زیل اونا
که بشه دوتا
احکام و عدله خودشو داره
احسن بذار دوتا نباید بکنیم سه تا باید بکنیم این حرفشه این توجیه شیخ انصاری نیست شیخ چهار تا کرده این چهار تا رو رد کرد حالا یکی میگه دوتا هم نمیشه چرا؟ چون تعارض نسیر عدله و بحثاش با فقدان و اجمال فرق میکنه پس فقدان و اجمال یکی تعارض هم یکی موضوعی هم یکی میشه سه تا حله؟ اینه مطلب توجه شیخ نیست
چون سید شاگردی کیه؟
سید یزدی
به شیخ خورده نخورده
نه به شیخ سید یزدی بعد از آخوند خراسانی به زعامت میرسه شاگرد شاگرده شیخه خود شیخ رو ندیده شیخ انصاری شاگرداری داره، ایشون درس رو رفته، درس میرزای شیرازی رفته، درس فشارکی رفته، استادم زیاد دیده، به یه استاد نبوده. تو همین همین حاشیه رساله سید که هست، تو مقدمه زندگی داو سید رو نوشته.
با آخوندم رقابت داشته،
دایی که در حد سید نبوده، ولی با آخوند از مشروطه به هم خوردن، قبلش هم طوری نبوده. یعنی شما قبل از جریان مشروطه چیز نیست، حتی در زمانی که آخوند بود سید رساله نداد، با اینکه آن از سیاسی اختلاف داشتن، حتی خیلی هم میگفتن سید در فقه اعلمه، ولی رساله نداد. اختلاف توی یه چیز شروع شد، توی مشروطه شد.
این آسد جمال الدین قلی‌پایگانی اون عرفانی هست که آقای حسین که نقل کرد، میگفت 5 سالی که طلبه ها ادبار کرده بودن به مرحوم نایینی، ما میرفتیم درس
اون زمان دایینی. دایینی قصهش فرق داره، دایینی شاگرد پایین تر بوده از آخوند، ولی سید رتبهش بالاتر بوده.
سید یزدی یه بار اومد به مرحوم، گفت خیلی سریع و لهجه‌ام بود، برداشت گفت کار شما شد ببخشید کار کردن خر و خوردن یا بود.
آخه ببینید جریان رو بعد شما تاریخ رو با هم ببینید، یه تیکش رو ببینید که نمیشه. سید یزدی را معتقد بودن که فتوایی که آخوند توی مشروطه داره و پای مشروطه وایساده تقصیر دایینیه، به همین جهت توی شاگردای آخوند با دایینی خیلی بد بودن. مثلا آغازی هم شاگرد آخوند بوده، خیلی هم میگن سر درسش اون موقع که به آخوند ایراد میگرفتن، یکی از همین طرفدارای سید با آخوند یه چیز مختصری گفت، اینو از درس بیرون کرد، بعد گفت نه اینجوری من چیزم آروم نمیشه، با دهنه رفت تو بازار زدش تو این حد عصبانی شد.
به طلبه با آخوند چی گفته بوده؟
سر درس اعتقاد سر سیاسی آه. که هم مشروطه که بود، بعد این چیز شد، بعد به سید گفتن از استاد اشتفا کرده، تو هم نباید به استاد اشتفا. ولی مثلا نسبت به آغازی ها اینجوری نبود، بعد که آغازی ها مثلا همون قصه شناه رو که تو گفتن نگفتم بگه رفت شدا و اینا، اونجا بشنوش که آقا این در کل وجوهات میخواد سورس اجازه بگیره دیگه، این اومد کل وجوهات رو به سید به آغازی ها اجازه داد تو اون جریان، گفت کلش این سهم سادش هم برکه خاصی خودت بده، دست خودت سهم امام
آخون. اون دونه معتقدن تفکرات سیاسی آخون سرمنشهش ناینی بوده،
اونا فکر میکردن آره
جهت سیاسی و تاثیر هم داشته آجینا،
اونا میگفتن حالا شاید هم اینجوری بوده، برحال سید اینا اینه از چشم ناینی میدیدن. وقتی که جریان اونطوری شد و بعد به قدرت رسیدن با ناینی خیلی بد بوده، مثلا اصفهانی شاگرد آخوند بوده، مدافع آخوند بوده، آغازی ها شاگرد آخوند بوده، مدافع سختی هم از آخوند بوده، ولی با این دوتا اونجوری نبوده، به خاطر اینکه اینا رو خلاصه باعث
بود سیاسی
آره بله سیاسی منظورم بله، ولی دایینی رو میگفتن تو باعث بادی این ماجرا بودی. یکی از رفقا که به اصطلاح دکترای تاریخ هم هستش و رسالهش مثلا راجع به این موضوع بود، ما پارسال دانشگاه امام حسین که تعلیمات رفته بودیم توی یه اتاق بودیم، بعد خیلی اون تو اتاق بحث مفیدی میشد، هم اون زیاد از ما میپرسید راجع به مسائل فقهی و اینا، هم ما از اون راجع به این جریانات. بعد اون یه چیزایی به من نشون داد توی فلشش هم به من داد که این حرفا بی ربط هم نبوده، و منشأ جریان هم این بوده که افرادی که دایینی بهشون اعتماد داشته و اخبار رو از اونا میگرفته با افرادی که سید یزدی ازشون اخبار میگرفته، اینا دو نه هر دو مشروط خواه بودن، دو جا بودن، یعنی معتمدین دایینی عمدتا مشروط خواه اصفهان بودن، اصفهان هم مشروط خواه ملا بوده، این سردسته مشروطه در اصفهان ملا بودن، حاج نورالله اصفهانی بودن، این مدرس بوده، اینا بودن، از اینا خبر میگرفته، لذا یه ذهنیتی پیدا کرده بوده. سید یزدی کسانی که مورد اعتمادش بودن که براش خبر می آوردن عمدتا مشروط خواهای ساکن تهران بودن و تبریز، و تهران و تبریز یه سری های دیگه بودن که بعدا همونا به قدرت رسیدن، بیرمخان ارمنی و نمیدونم تقیزاده و فلان و اینا، این مؤثر بوده. حتی ایشون میگم اینقدر که اینا به دایینی بد میبودن نبوده، خود آخوند تنها منبع خبرش دایینی نبوده، یه سری شاهدا دیگه هم داشته، مثل مرحوم زنجانی، حالا مرحوم که نیستیم خدا بگم چیکار کنه، زنجانی اینا هم شاگرده آخوند بودن، اینا هم بنامه خبری آخوند بودن، همونی که بعد حکم اعدام شیخ فضل الله داد. و علت این که
اصلا یکی دعوا از این هم شیخ فضل الله است که سید و شیخ فضل الله دارن هر دو شاگرد میرزا رفاقت صمیمی داشتن با هم، و وقتی شیخ فضل الله اعدام میشه این کبریتی میشه، این خودش میگه
ماجرا از
بار بار سید.
ببین
آخوند شما شهید
خدا، ببین اینا ریشه داره. این جناب زنجانی شاگرد آخوند بوده، در نجف هم که بوده اجازه اجتهاد از آخوند گرفته، خیلی هم اهل عرفانی و سیر و سلوک بوده تو اون دوره که نجف بوده.
قربان علیه
اسمش یادم نیست، همون که حکم اعدام شیخ فضل رو میده قاضیه. بعد
داره.
بعد اون شاگرد اجازه اجتهاد میگه، اهل سلوک و عرفان هم بوده. تو اون وقت هم که نجف بوده چیز بدی نبوده، آخوند هم به نوعی بهش اعتماد داشته. بعد که برمیگرده بیاد تب بیاد زنجان، زنجان ازدواج میکنه، خیلی هم فقیر بوده وضعش بد بوده، بعد اونجا که ازدواج میکنه با یه خانواده پولدار طرفدار مشروطه و یه خود قرب زده، اینا هم حسابی احسان میکنن به این، هنوز جورق بر نگشته اوائله، بعد خیلی به این احسان میکنن و از همون جاهای چیزا شروع میشه. مثلا یه شیخی بوده در زنجان، یه وقتی اینا یه حرکتی میکنن فامیلاش میاد به اونا اعتراض میکنه، بعد این از فامیلاش پشتیبانی میکنه، با اون درگیر میشه و اینها، تا این بعد میره مجلس. رو حساب اون شناخت قدیمی که آخوند از این داشته که شاگردش بوده، یکی از منابع خبری که روش حساب میکنه حرفایی بوده، و خود این میگه که قضیه شیخ فضل الله رو ما از چند ماه قبلش آخوند آماده کردیم برای این ماجرا. یعنی قبل از اینکه اصلا دادنش بده، نامه‌ای که می‌نوشتیم اینا رو ما می‌گفتیم، مثلا این شیخ فضل اینجوری می‌کنه، اونجوری می‌کنه، اونجوری می‌کنه، ذهن آخوند رو آماده کرده بودیم. بعد که اعدام اتفاق می‌افته، تو جایشون آدرساش هم داره، گفتم بهش چاپ کن، مقاله‌اش چاپ شد البته، گفتم بهش که اینا رو کتاب کن، ولی مقاله‌اش هست. بعد گفته اونجا داره که وقتی که اعدام اتفاق می‌افته آخوند مجلس می‌گیره، مجلس که می‌گیره شاگرد، یکی از اسمش هم گفته شاگرد سید یزدیه که هم تغییرات هم از سید داره، اون فکر میکنه آخوند پشیمون شده که مثلا مجلس که داشته بود نجف دیگه، پس از رفتار قبلی پشیمون شده، بعد بیاد یه جوری این آتیشی که الان بین سید و آخوند برپا شده آروم کنه. بعد با سید صحبت میکنه، سید میگه پس بریم یه چیزی از آخوند بگیریم، یک فتوایی که انتقام قاتلینش رو بگیریم لاغر میره. بعد آخوند میبینه که اصلا یه چیز دیگه میگه، آخوند بهش میگه شیخ فضل به حجت شرعیه به نظر خودش عمل کرده معذوره، اونا هم به حجت شرعیه به نظر خودشون عمل کردن معذورن، یعنی همون زنجانی، و بعید هم نیست که حق با اونا بوده، ولی به هر حال بهتر بود که کار به اینجا کشیده نمیشد. این متوجه میشه بابا جریان خیلی بیخ پیدا کرده. حاج امرالله اصفهانی هم وقتی میره نجف که بردار آخوند رو بیاره، اونجا که صحبت میکنه متوجه میشه که تا آخوند خودش تو ایران نیاد و در جریان وقایع مستقیم قرار نگیره، مسئله حل شدنی نیست.
تو مکاتبات سید و میرزا چیز رو شیخ فضل الله رو، چون مکاتبات زیادی سید و شیخ دارن خاطر رفاقتشون، همه رو به آخوند میبره، یعنی میبره میده،
بعد دیگه فایده نداشت.
آره آخوند تو مجلس مثلا میگه ولی آخوند نمیدونستم این همچی شخصیتیه و این اتفاقات در ایران افتاد.
بله بله، مجلس میگیره برای شیخ فضل الله، آخوند مجلس گرفته.
مرگش مشکوک بود، یعنی صحت داشته که مثلا آخوند رو کشتن شده؟
احتمال زیاده، چون بیماری که نداشته، بیماری نداشته، مرگ اتفاقی بوده، ولی قاتل هیچ وقت پیدا نشده که.
یعنی دکتر فراش اینو آقای حسینی تهرانی توی مطلع انبار داره، یکی از
در ایشون میگفت اینا متهمین قتلند، یعنی افرادی در مزاد اتهامند که باعث این جریان بودند، یکیش هم همون پزشکه. بله افراد دیگه هم هستن. حالا میخواستم اینو بگم که اینا رو دایینی خیلی چیز بودن، چون دایینی رو معتقد بودن که میره ذهن آخوند رو اینجوری کرده و آخوند اینطوری شده، ولی با همه این احوالات تا آخوند زنده بود سید رساله نداد، و البته اگرم میداد بد بود برایش، چون آخوند توی حوزه ولی سیاسی خیلی باش بد شده بودن، ولی همچنان جایگاه مردمی قوی داشته، اینجور نبوده که جایگاهش کلا دست باشه، ولی رساله دارم. اما خود یه قصه مشروطه خودش قصه مفصلیه، خواستید هم این بنده خدا چند تا مقاله خوب داره قشنگ، اسمش اگه بگم فاملش یادم نیست باور میکنی؟ حالا به هر حال فاوضی شده نیست ولی هست. این کتاب چیزم خوبه، مال این آیه دکترای تاریخ حوزه نجف هستش، اسمش دکترای تاریخ بله حوزه نجف رو در انقلاب مشروطه نوشته، تاریخ حوزه، اونم کتاب خوبیه. این مقاله ایشون هم خوب بود. بعد اون جلساتی هم که ما اونجا بودیم با هم صحبت می‌کردیم خیلی خوب بود. یه سری فایل هم به من داد از این نوشته و تحقیقاش بود که اونها اینجا بود. چون موضوع رساله چی بود اصلا؟ اختلافات سید یزدی و آخوند خراسانی در تنظیم مشروطه. مثلا موضوع پایان‌نامه دکتری شده.
امام هم خیلی تاخدار داد. مثلا به فضای نجف و یعنی نامه نوشته آقای والی نامه رو تعریف می‌کردن که امام خیلی ناراحت بود در فضای موجود نجف به خاطر دوری. حتی از سید ایشون گفت سید یزدی هم می‌دونن که هر دو گروه بجن که مستقیم با فضا درگیر بشن در جریان باشن سر درس بودن، بعد اخبار اطلاعات از یه سری واسطه ها میشنیدن. من خاطر هیچ امام
میگه
هیچ وقت علمای نجف
البته اینم نگم من با همه ارادتی که به امام دارم، ولی اگر امام هم در زمان مشروطه بود همین رفتار میکرد. این تجربه تاریخیه، یعنی شما یه سیر تاریخی باید بره یه وقایع اتفاق بیفته اون شعور جمعی افزایش پیدا بکنه. ببین وقتی که شما تا به
حال اگه امام نبود این شعور جمعی که الان در
حوزه علمی وجود داره نبود،
میبود؟
نه نبود.
یعنی یه آدم استثناء.
نه این شکی نیست.
اصلا این آدم استثناء.
نه شکی نیست.
من بودم صد
تا شکی نیست. دیدید؟ ولی امام هم تو مشروطه بود، یعنی اون زمان بود و این تجربه تاریخی رو نداشت که الان داره، رفتاراش این رفتار نبود. یعنی یه رفتار تاریخی به ما تجربه میده. یعنی ما وقتی ببینید که مثلا شاگرد آخوند خراسانی که اجازه اجتهاد هم داره تا زمانی هم که تو درس میباده آدم متدینی بوده با تقوایی بوده، خب بعد که میره مثلا ازدواج میکنه فلان میشه چقدر عوض میشه و چقدر گزارش های خلاف واقع میفرسته و بعد در تصمیم آخوند و خراسانی تأثیر گذار میشه، درسته؟ این وقایع اینجور که میبینیم حالا وقتی مشابه پیش میاد این دفعه با یه دقت دیگه ای به مسئله نگاه میکنیم، ولی اونا خب این تجربه رو نداشتن.
نجف هیچ وقت این درس رو نگرفت.
بحث نجف و قوم نیست.
چطور در زمان انقلاب ما نجف این درسی که امام از مشروطه گرفته بود علمای آدم هم بی‌احترام
نه شخصیت
نجف نگرفتن.
نه دو تا ببین شخصیت امام
این هم آدم کشته
شد. شخصیت امام به خاطر اینکه فکر نمی‌کنم پیروز بشه. فکر نمی‌کنم آقای بروجری داره دیگه. به امام گفته بود آستان احمد گفته بود. گفته دو حالت داره. یا اصلا شما پیروز نمی‌شید. یعنی نتیجه نمی‌ده. یا اگه پیروز هم بشید نمیتونید حکومت رو نگه دارید، دنیا میرید از سر و داوود هم میکنه. آیه پروفسور مولانا اینه گفت، تو فیضی هم گفت، گفت من پدرم چیز بود، گفت پدرش برای مولانا حاشیه مکاسب داره دیگه، پدر بزرگشن من سید ابوالحسن مولانا حاشیه مکاسب داره مولاییه. بعد میگه همون موقع دهه چهل به اسلام اون موقع که بود من به پدرم گفتم که آره جریان مثلا آیه خمینی 15 خرداد بود. بعد میگفتش که چجوریه؟ میگفت که پدرم من گفت دو حالت داره، یا ایشون به حکومت نمیتونه برسه یا اگه برسه نمیتونه نگرش داره، در هر دو صورت خونه هدر میشه. و خود بروسولا دیگه من تا دو سال بعد انقلاب همین فکر رو میکردم. این وقتی که قضایای انقلاب پیروز شد و بعد جنرات پیش اومد خود دکتر بروسولا میگه توی دانشگاه چی اسمشه میگه واشنگتن اونجا وزارت خارجه از کسایی که جامعه شناسی ارتباطات بودن تو حوزه خاورمیانه کار کرده بودن نظر خواست که شما نظر بدید راجع به آینده ایران. بعد میگفت که اونجا وقتی که افراد جمع شدن دور هم دو گروه بودن، یه گروه که جامعه شناسان بودن که به ساختار اجتماعی چپ اعتقاد داشتن، یعنی معتقد برکه توده‌ای و حزبی بودن، معتقد بودن حکومت بیفته دست توده‌ای‌ها، یعنی یا شاه باید در ایران بمونه یا اگه شاه نبوده توده یا قدرت را خواهد گرفت، چون ساختار حزبی منظم و اینا دارن با عدل خوش. یه دسته دیگه که طرفداران به قول ایشون میگفت جامعه شناسان راست بودن، به ساختار راست و قدرت‌های سخت معتقد بودن، اینا معتقد بودن که کار به کودتا میکشه و حکومت میفته دست نظامی ها. این دوتا دیدگاه بود، هیچ کدوم معتقد نبودن که اینطور. من دیگه ولی من میگفتم نه، امام توده یا رو سرکوب میکنه، نظامیان هم سرکوب میکنه، بعد مواجه در جریان بین المللی سقوط میکنه. بعد گفتن چرا این حرف رو میزنی؟ میگفتم که به خاطر اینکه من تو اینا بودم، مثلا پدرم بودم، اینا ساختار حزبی ندارن ولی بریدار زیادی دارن تو جای مختلف. بعد اینکه خودشون مستقیم درگیر بشن، این بریدا به خاطر ارادتی که دارن بیان وسط و اون تشکلات هیئتی که دارن اونا همون ساختارهای حزبی رو ایفا میکنه، توده ها رو شکست میدن، یعنی عمل کردش. بعد با نظامی هم درگیر میشن باز به خاطر اون ارادتی که دارن، چون خود شخص امام این دفعه روبروی قصه هست، کس دیگه نیست، بیان وسط با تلفات سنگین نظامی هم شکست میده، ولی حکومتشون تداوم پیدا نمی کنه به خاطر اینکه تجربه حاکمی، اون تجربه که گفتم، تجربه بین المللی نداشتن، تجربه یاد تاریخی اینا داخلی بوده، یعنی تو مشروطه بودن، قضیه کاشانی بوده، اینا رو تجربه کردن، بنابراین مثل مثلا مصدق با یه شب و بیمخ از دور خارج نمیشن، چون تجربه رو دارن درگیر میشن، مثل جهان مشروطه با حزب از بین نمیرن، ولی چون تجربه بین المللی ندارن با دنیا درگیر میشن، چون دنیا دنیای دینی نیست، سکولاره، و بعد توان مقابله با دنیا هم ندارن، با قدرت خارجی حذف میشن، ولی این یه تجربه میشه تو تاریخ شیعه. حالا یه نسل دو نسل بعد دیگه اون عالم شیعه که بلند میشه این دفعه برای اون جماعت بین المللی هم فکر کرده، میگه من اینو میگفتم، تنها بودم، هیچ کی قبول نمیکرد. بعد که یه دو سال گذشت، سال 60 خب کودتای نوژه شکست خورد، از اون برم شکست خورد، این دوباره وزارت خارجه منو خواست نکنه تو چجوری به این رسیدی. بعد من اینا رو بهشون گفتم که من تو خودم پدرم روحانی بوده، پدر بزرگم روحانی بوده، تو اینا بودم، میدونم اینجوری میشه و اینا شکست. بعد یه زمان که رفت جلو این اتفاق نیفتاد، من متوجه شدم که خبطی که من کرده بودم این بود که هم خود امام مدتی فرانسه بود، هم عده ای از اطرافیان امام مثل شهید بهشتی و حتی عده ای که بعدم بودن، اینا سابقه زندگی در قبر و ارتباط بین‌المللی داشتن، مثلا هرچند توی عرصه بین‌الملل هزینه سنگینی دادن ولی تونستن خودش رو سر پا نگه دارن. به یه واقعیته این که امام یه شخصیت خاصه که شکی نیست، یعنی امام بالاخره نخبه، خصوصیات خانوادگی، خصوصیات فردی، کلن روش نظام تربیتی، نوع تفکر علمیش، تفکر فقهیش، موانی فقهی که داره. ببین امام، حالا یه به جاش که رسیم توضیح میدم، اونا میان میگن آقا مثلا یه سری احکام شرعیه داریم بخواهیم اجرا کنیم، میگن قدرت نداریم، رفع مالا یوتیو. بعد امام برمیگرده میگه که اگر این ریشه این مقدمات سوء اختیار خودتون نباشه اشکال نداره، رفع مالایتی بود، ولی اگر ریشه سوء اختیار باشه به لحاظ مقدمات معذور نیستیم. یکی از سوء اختیاره که اگر ما حاکمیت داشته باشیم میتونیم خیلی از این احکام رو اجرا کنیم. پس اگر ما به دنبال حاکمیت نرویم نسبت به اون چیزایی که الان قدرت بر اجراش نداریم معذور نیستیم، ولی الان بالفعل قدرت نداریم، حکم فعلی نداریم، ولی به لحاظ موادی واقعا ببین یک کسی که همچین تفکری داره این تأثیر میذاره. حالا تفکر اصول فقهی اصولی اینجوری، شخصیت روانی اونطوری، بستر خانوادگی که امام داشت، ببین کسی که مثلا کشاورز زاده باشه حالا دیگه بذارش بالا، این از نظر شخصیتی آمادگی برای زعامت نداره. این فرق رو با کسی که همیشه تو خونه‌شون و دور و برش کلی کارگر و چه میدونم رعیت و اینا بودن و یه دو تجربه مدیریتی تو زعامت خانوادهش هست، اینا همه بوده، خب امام استفاده کرده. ولی یه نکته هست، اون تجربه تاریخیه. مسلماً اگر امام جاهت الله کاشانی بود تصمیماتی که الان گرفت و موقع نمیگرفت، و اگر به جای آخود یا سید یزدی بود هم این تصمیمات رو نمیگرفت، چون تجربه تاریخی با آدم بیاره جلو. اگه جای علامه بینلسی هم بود این تصمیمات رو نمیگرفت. یعنی با وقتی بینلسی رو میبینیم، ولایت امضاییه رو میبینیم، فتاوای میرزای قوی رو میبینیم، ولایت تنفیذیه رو میبینیم، نتیجه شو تو ترکمنستان میبینیم، میگم ترکستان، ترکمنچای میبینیم، میبینیم که اگه فقیه در رأس امر نباشه ولو به یه نفرم اعتماد تمام داشته باشه ولی اون فقیه نباشه چه اتفاقاتی میفته.
ترکمنچای
که تفسیر روحانیت بود؟ نه نبود، اشتباه، حالا اینا بحث باید بشه دیگه، تفسیر روحانیت نبود، یعنی تقصیر اگر بود تقصیری بود که اینا رو عباس میرزا و فتنشا زیادی حساب کرده بودن بر اساس تجربهش، و الا اون چیزایی که نسبت داری طوری نیست. شما اگه خواستید
اهنامه کلستان رو داده بودیم
دیگه، نه شما اگه خواستید چیز رو مطالعه کنید، این پژوهشگاه باقرالعلوم یه کتابی داره آراء سیاسی سید محمد مجاهد که نقش موثری تو این جهان داره، اون رو که مطالعه کنید معلومه. آراء سیاسی سید محمد مجاهد. یه تجربه هویت تاریخی پشت این جریان وجود داره. این بیاد جلو، بیاد جلو، بیاد جلو. خب بعد حالا مثلا توی امام که یه ویژگی خاصی هم خودش داره، نخبگی خودش هم داره، اون تجربه تاریخی هم میگیره، خب پیش میبره دیگه. یه آقایی بود فوت کرد، میگم ما قبل از انقلاب با آقای خویی گفتیم که آقا اینا اینجوری فلان، بعد گفتش که آقای خویی میگفت اینا جایدا نمیدونن، اینا یا پیروز نمیشن یا پیروز هم میشن شکست میخوره، خونه هدر میشه. بعد این آقا فوت کرد، الان آقای چیزا هست اینو میگه، آقای کلام زنده است درس خارج میگه، آقای قائلی از ایشون من شنیدم درس آقای خویی هم رفته. بعد میگه حالا که ما میشیم فکر کنیم ببینیم همون کشته ها رو ما هم تو نجف دادیم، ولی آخرش هیچی دستمون رو نگرفت زمان آقای خویی، چون از صدام اومد کش دیگه بعدم اتفاقه، ولی امام این تلفات رو داد نتیجه هم گرفت. اینا ببینید تجربه تاریخی است، تجربه تاریخی تجربه گران قیمته و همه عوامل رو به شخص برگردوندن خطا است. شخص خیلی مهمه، ولی اون ساختارهای اجتماعی و بافت اجتماعی و تاریخی که پشت این جریان نهفته است اون خیلی موثره. مثلا همون شخص در موقعیت تاریخی دیگه قرار بگیره که اون تجربه تاریخی را بگو نداشته باشه، دو تصمیم گیری عوض میشه. رفیق دوست تو خاطراتش هست میگه من دو سه بار رفتم پیش امام برام عملیات فلان، بعدم امام یه اطلاعاتی هم داره، بعد شک کردم گفتم که خب من دارم گزارش ها رو میبرم دیگه، پس اینا رو از کجا امام خبر داره؟ بعد که پرسجو کردم فهمیدم که امام چند تا واسه خودش گذاشته که مثلا اگر یکی اطلاعاتش غلط در اومد از اون یکی متوجه بشه، چند تا گزارش میگیره از هر کدوم از وقایع جنگ، یه گزارش از من میگیره، یه گزارش شورا میگیره، یه گزارش از ارتش میگیره، سه چهار تا گزارش میگیره که مثلا خب این یه تجربه تاریخی پشتشه. با اون وقایع آخوند و سید رو دیدیم رو حساب دیگه تو مسائل سیاسی نمیم راحت بگیم آقا این ثقه است، خبر ثقه حجت است، یه نفرم کافی است تمام، درسته؟ این پشتش اینه، اما اونا این تجربه تاریخی را نداشتن و یه حقیقتیه. خب بگذاریم دیگه، حالا اینا از بحثا والدی گفته شد. اونی که میخواستم بگم این قسمتش بود که سید یزدی به هر حال این تقابلی که با آخوند داشته تقابل سیاسیه، منشأش هم کبروی نیست، بیشتر صغرویه. به اون گزارش های برمیه که نارجه مشهور داشتن و این در زمان خود آخوند رساله نداد، بعد از آخوند رساله داد و تو اون وقتا با دایینی خیلی بد بودن، چون دایینی رو باعث و بانی این فتاوای آخوند میدیدن، یعنی میدونستن. حالا چقدر درست بود حالا اون حرف دیگه است، کار نداریم. بله و یه وقتایی اصلا چیز بودی که درس خوبی به دایی نمیدادن، یه چند نفر میدن خونهش، بعد یه کم کم یواش یواش اینا زیاد شدن، بعد مدرس پشت دادن، بعد تا اومد جلو. ولی به هر حال اینطوری بوده، مثلا آقا ضیاء و اسفاری درس خوبیشون رو تعطیل نکردن، مدرسه رو نگرفتنشون، ولی خب مثلا خوب نبودن باشون، اما این کلام مثلا ولی دایی رو دارن، دایی شدیدتر بوده چون رو مقصر میدونستن. کجا بودی؟ من اینم بگم مشروطه هم بگم مثلا اصفهانی ها مشروطه اصفهان حاکم میشد یه جور دیگه میشد. آره خود این تحلیل مؤلفه های قدرت که این جریان های مختلف و متعارضی که الان شورش کردن علیه حاکمیت قجر کدام به قدرت خواهد رسید، یعنی ما رو کدوم میتونید سرمایه گذاری کنیم، خودش اینا یه تجربه میخواد، یه ذوق و دبوق سیاسی خاص خودش رو میخواد. رضا خیلی راحت نباید نظر داد. بگذاریم، دیدم که گفتی. خب نوبت کی بود؟ شما آقا جان مجتهدی. خب در اصولی در شبهات حکمیه براحتی هست بالکل، اخباری هم در حکمیه تحریمیه براحتی نیست هم بالکل، ولی اخباری چهار جور تعبیر دارن. اون چهار تا تعبیر چیه؟
توقف میگن، احتیاط میگن، تحریم ظاهری،
تحریم واقعی. این چهار تا با هم فرق واقعی دارن یا ندارن شیخ خدا؟
استاد این چهار تا از نظر شیخ مثلا فرق ندارن، ولی از نظر سید یزدی آقای آشتیانی فرق دارن، فرق معنوی دارن.
خب فرقشون چیه؟
مثلا بین توقف و احتیاط این خصوص منبعشه،
درسته؟
توقف یه سری موارد بیشتری شامل میشه، همین موارد از جان مار گرفته موارد دیگه، و احتیاط مورد چیز رو شامل میشه، موارد تحریم رو شامل میشه مثلا.
پس احتیاط چی؟
موارد
تحریمیه رو خود توقف هم بگرفت که فرقشو باید بگیر،
محتمال تحریم و محتمال وجوب
رو، وجوب رو هم احتیاط بگیره توقف نمیگیره. بعد توقف چی رو بگیره که احتیاط نمیگیره؟
توقف مواردی مثل مال، جان،
اموری که مصالحه و قرعه درشون واجبه، امور مهمه که مصالحه و قرعه واجبه. این هم از این. بعد حرمت ظاهری و واقعی فرقش؟
حرمت ظاهری اونی که در مورد موضوع حکم مثلا عارض بشه، و حرمت واقعی اونی که در مورد بحث شبهه
خود خودش موضوع دیگه. یه وقت موضوع ذات و شیعه،
بله.
یه وقت از شیعه مجهول حکمه یا مشکوک حکمه هوه،
یعنی
تفاوت
در موضوع
دلیل اعتباره، موضوع دلیل اعتباره، بله. اینم از این روشنه. خب لا یکلف الله نفسا الا ما اتاها رو که آقا گفت، یه تعقیب رو که ایشون گفت، معانی دیگه ای که از آن که بله در موارد که صلح و قرعه واجبه که امور مهمه است، اینجا از اول میگم باید توقف کرد، نمیگم باید احتیاط کرد، یعنی توقف کنید، حکمی نگی، برید مصالحه کنید، یا اگه مصالحه هم نشد قرعه بزنید، تعبیر احتیاط نمیگه،
یعنی عملا احتیاط معنا نداره اونجا.
آره دیگه،
یعنی احتیاط کنید چیکار کنید؟
بله،
مواردی که مثلا قرعه باید بشه یا مصالحه،
باید مصالحه کنید، یا اگه مصالحه هم نشد قرعه بزنید. اینجا دیگه احتیاط چی بکنید؟
قرعه و مصالحه رو نمیگن احتیاط؟
نه، قرعه و مصالحه که احتیاط نیست، احتیاط اینه که شما به گونه ای عمل کنید که واقع هر آنچه که بگید باشد احراز بشود. در قرعه مصالحه احراز نمیشه، خدا شما با هم کنار بیاید، یعنی توافق میکنید،
واقع هرچه بود بود
بود، آره، ولی حالا من گذشتم. قرعه که باشه که معلومه که دیگه اصلا احراز نمیشه، یکی میگیره و یکی هم میره بیرون، حالا فعل واقع حق کدام باشه که با قرعه معلوم نمیشه.
بعد مثلا بعد این روایت در ارتباط با قرعه است که حضرت میفرمان قرعه رو که میندازید، اموری که شرع اجازه داده نه هر جایی، اموری که شرع اجازه قرعه رو میندازید چیزی از توش در نمیاد مگر اینکه اون همون واقعه.
این ببین اینا بحث داره، حالا ببینید بعد بحث میشه، بله، بحث که قرعه عباره است یا اصل اولیه. اونایی که قرعه را عباره میدارن به این استناد میکنن، به این روایت استناد میکنن که یعنی کاشفیت از واقع را شارع بگو امضا کرد، منتها گذشته از ایرادایی که خود این روایت داره، حداقل با اون روایت که قرعه را به عنوان مجهول و مجتمع مطرح میکنه و یا در صورت وجود دلیل دیگه اجازه قرعه نمیده، یعنی اگر شما عواره‌ای داشتی یا حتی ید داشتی قرعه جاری نمی‌کنه، که تو قضاوت حضرت علی هم هست. این ها بیاد این عمومیت این قرعه رو چیکار میکنه؟ وهم میکنه، موهود میکنه. یعنی اگر برفرض حتی این روایت هم درست بود و این عام بود و کاشف از بگید واقع بود، باید در جایی که یه اصل اولی دیگری مقابل این بود، مثلا ید، درسته؟ یا یه عواره دیگری مقابل این بود که آبود، یا مقدم میشد یا لعقب تعارض میداخت، در حالی که امام با وجود اونها اجازه قرعه نمیده، یعنی قرعه رو میبره پایی، یعنی چی میگم؟ لذا اولا قرعه در شبهات حکمیه هیچ جا پیدا نمی کنه، علاش که شبهات حکمیه اینجا بلا دلیل نهی بوده، یا دلیل اجتهادی داری یا اصل اولی داری، خلاص، درسته؟ قرعه میبوده فقط برای شبهات موضوعیه که احتیاط نمیشه نشون کرد و امور مهمه‌ای هم از نمیشه از کنارشون گذشت، مصالحه هم امکان پذیر نیست، البته کم میشه ولی محدود به اینا میشه. اینا فهمیدی؟ اما اونایی که به اون روایت استدلال کردن کم بودن، ولی ملها سید ابن طاووس، سید ابن طاووس به اون روایت استدلال میکنه، قرعه رو عواره میدونه، عواره معتبره میدونه، خیلی جا هم قال به قرعه میشه در فقه، دقیقا که اجتا شد، ولی هم خود اون دلیل جای خدشه داره، هم مهمتر از اون به قول آخوند خراسانی رفتار ائمه در برخورد عمومات با قرعه و امارات و اصول با قرعه، که این همه اونا رو بر قرعه میدازن جلو، میدازن جلو، این نشون قرعه چنین چیزی نداشته، حتی اگه اون عمومات هم باشن، عمومات که میگی اونا موهود میشن به کسرت تخصیص و تقیی.
بدیم گفتیم که تقسیمی که توی همین مجاری اصول عملی انجام میدیم سناییه. الان این که ما از همون مجاری جلو بیاییم میرسیم به اینجا که امکان احتیاط نیست پس باید تأخیر بشه، در صورتی که اینجا ما توقف رو داریم.
توقف تو اصول اولیه نیست. برای جهت ما در توقفی که همیشه داریم یکی توقف در باب تعارضه که بعد رجوع میکنیم به مرجحات، درسته؟ و یا اصول اولیه جاری میشه. یکی توقف از فتواست که بالا قبل الفحصه، یعنی قبل الفحص فتوا داده احتیاط کن تا ببینیم به دلیل میخواید از دلیل به دست بیاریم. توقف خودش حکم شرعی نیست، توقف یه مرحله است. توقف از فتوا تا زمانی که فحص چی بشه؟ کامل بشه. توقف از انتخاب بین خبرین متعارضین تا وقتی از امام سوال کنی و یکی رو چیکار کنی؟ مقدم کنی. توقف اینطوریه.
حالا ما این موضوع مثلا شک در فرض یه چیزی که شک در امور مهمه رو داریم. چه این طبیعتا باید یه جایی جاش بشه.
روایت توقف میگه قف حتی فلان. قف حتی تلقا امامک، قف حتی تسألو و تعلمو، این طوریه.
اصلا
آره، یه چیز مستقری نیست که ما آخر سر با توقف قضیه را تمام کنیم تا بخواد در عرض احتیاط و براعت و اینها بگید قرار میگیره. بعدم این چیزی هم که ایشون گفت فقط تو موضوعات دیگه و تو احکام نیست. تو احکام یه توقف موقته تا بعد مثلا تکلیفش روشن بشه. آره، توقف اونطوری نیست. تو موضوعات مهم است که ما نمیتونیم رها بکنیم، بعد بیاییم سراغ قرعه و این اول مصالحه، بعد مصالحه نشد قرعه. توقفی که بگیم تو فقه همینه. توقف به این برایست که کلا وایسیم کنار.
نه نه
این که
وایسیم کنار، این که خب بالاخره کار دیگه
میکنیم یه ظلمه. توقف مقطعی، توقف میکنید تا بپرسی، توقف میکنید تا ادله رو ببینید، توقف میکنید تا از خود امام سوال کنی. همش اینجوریه.
مردم کار نمیبرن که مثلا تو لومه خیلی جاها داشتیم که مثلا شهید در دروس اینجا توقف کرده. بعد اون دیگه یعنی هیچ چی نگفته. ول کرده مثلا.
نه یعنی هیچ چی نگفته.
نه خیلی جاها
فتوا به حکم واقعی داده. نه اینکه هیچ چی نگفته بابا جان، فتوا به حکم واقعی داده، توقف کرده. ببین ما دو تا داریم. توقف از فتوا میکنه، در مقام عمل احتیاط میکنه تا واقع منکشف بشه. در بحث های اعتقادی داریم که آقا لزوم بحث عمل که نیست، من نظری ندارم. آقا خودم شیخ هستم تو علم امام قابل توقف روایت تعارض میکنه، من دیگه من نمیتونم ترجیح بدم، جمهورفی هم ندارم، نمیدونم، طوری هم نمیشه.
نمیدونم
گناه که نداره که، اما تو فقه نمیشه اینطوری. تو باید بالاخره در مقام اول تکلیف شخص چی بشه؟ معلوم بشه. زیاد توقف هایی که تو فقه هست همشون مقطعیه. توقف از فتوا تو توقف از فتوا احتیاط در اول، این جوریه. در توقفی که ول کنه به رد کارش به خلاف مسائل کلامی، مسائل کلامی قصه متفاوته. خب بود دیگه.
از چی میگیم؟
فردا دو ساعت ها رو اونا تموم شد. فردا از کجا بخونی؟
چون
فردا
از
اینجا
تمام
نگیده
رضا.
چون فردا
چی بخونی اونجا؟ حالا
تو
خورده. آره. فردا بهتره
نبود. از شماره 4 بعد بخونید، یه 4
فردا بریم تموم بشه.
ان شاء الله.
از همون ادامه
می‌خوریم. از همین لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها شروع می‌کنیم. بریم جلو. ببینیم چی میشه. بلکه بشه الان کفایه تموم شد.
اگر که نگو خاطر دارم کلا ممکن نرسیم تموم کنیم، بعد از اون میتونیم یک ساعت هم بیاد که برسیم تمومش کنیم. آره وقت ایشون
ساعت
2 فردا 2 ساعت هم بریم حجمی زیاد تموم نمیشه.
بعد بعد از اون فقط ساعت 4 تا 5 کلاس دارم، قبلش و بعدش میتونم.
قبلش
کنم
چون من
قبلش چه ساعتی بگیم؟
ساعت
2
اگه موافق باشم بگیم.
دوری خیلی زوده. دوری خوبه. دوری
خوبه استاد. دوری من موافقم. اگه بچه‌ها ببینن بچه‌ها
تموم بشه.
نیستی؟
من نیستم.
حالا
نمی‌خوام
این
باشه. پس اما فردا
دو ساعت.
دو ساعت.
ساعت 8 مون کلاس رجال داری استاد.
8 رجال داری؟
چیزه. ساعت چه جابجا می‌کنیم امروز؟ میگم.
اصلا خبر نیست.
نه مدرسه هم اصلا نیست. حرف میندازیم رجال و از هشت به بعدم شما بیاید تا وقتی که الان شده تمام.
باشه بابا خبر بدید پس.
استاد درس ما رو بس. چینی هم
فردا فردا حاشیه رو مدیریت کنید فقط
کاری نشه. شاه یه بوسه کتاب چی بود آقا این
کتاب عزیزا یه تو بغلا دوارد تو بغلا عجب تبرکی گرفتی
آقا این تو نرازه آقای سبانی نیست کتابه آقای مهد آقا رفت تو پیش سبانی اسمش چیه؟
همون چیزی که در بخور ما هست نیست همین رجال آقای سبانی
هست آقای رجال
نه یه عدموجه هم نه قلب بله نه
نه اسم کتاب چیه؟
آره همین سمایدار
آقا اصول هست و احکامون رو تو خونه داشتیم
بیشون
نه شاب پرفیکت سیگال دیدم شاب خوبه شاب خوبه
خوبه
خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه
خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه
خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه
خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه
خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه
نام
پنج شنبه قرار داشت. خب برو. برو مادر مامان
چند ساعته؟
اگه
اینجوری
نیست
جدی تر
باش.
اصلا خوبه
علیکم.
من درست نمیگم.
یه
سلام فشار
بدید.
از این باستر رو بگید چطور؟ مادر اصلا دلم
اونها شو برو.
اومد دو دل. چی کنم؟ بابا من با شهرت میگم. من شهرت کجا هستم؟ من شهرت هم اینا نفر. چی؟
Thank you. نه من کجا میام؟ رفت بود پیشی که این آیت الله بود در بسینا
تایی
نیستی بیا و اینا وقت من خواهر دارم نمیرسم خیلی هم ناراحت شدم
خواهر 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 خواهر
خواهر کجا میرم؟
آقای آقایی بریم پیستت جا
سری بگو میخواییم بریم کار داریم
ممنونش شیری سر هست
نه نه
همه چیشم اسم من گرفته ها زنگ قباش و اوالی من بردم اشی جایی گردم یا اوالی چیشم گرفته
ها یا بتونی لحجشم کرمونی کنی
آره نه الان فعلا تو مود کلاس در هر جایی میرم میگم خانه صحبت کنم خانوک دعوتم نکردم نه آوردم اینجا پول نیه یکی زنی داده آده آما پول نداره یعنی میگه
این بیا
خدا پول بنر داره
نه پول افتاقه داره
بیدو آه یعنی چی داره بهتر افتاقه بامنه ولی این زود کسی بیا
کسیف نیست مدلش این
کاره خب زود پول جوری دفعه میده بری یاد بگم یادت باشه مثل من نندازیم تو ماشین تاش کنه بگم الان کش میاد چیم خمال عبسی
ماشین؟
من زن به هم بدن
من نمیدم
آقا انتخاب نمید بابا آقا کلاس باید بابا آقا سر و تخت همه ایش
میگرد همه دو شرفی بگیری ها؟ اینا که اینکه مستانی جزه
خدا سر بگیره سیزه پیدا میشه به طرفه باشه سیه
آره زیاد بهت گفته سید موسیم هم گفته من قبل از که بیام موسیم فکر میکرم نمیشه سید واقعی سید وصلت کنم خاطر
همین الان من آسان چیز داشت درستش داداش هم اومده بود کلاس دوم دبیرستان داداش هم آسان توضیح میدونم آقا میشه داریم یه سری اکنان اصطلاح دو شرفه بودن میکنم کامل واسه توضیح دو به یه بار به ما مثلا یه سه چهار سال دیرتر
نفرشیم در علم
خب بعد ما دیگه اون رو بعد از اون بده بچه‌ها باشه از این الف
می‌گیرین الان خامل بچه‌ها
من مثلا من داد زدم از اون بجای دیگه اینا بعد کلا بعد ازش
می‌فرم بعد ماسه من ازون چیز نیست
نه نه بیکاره
من کلی کار داره زنگ گرفته من نمی‌دونم بعد از اون کلی کار ده
ولی مثلا خونه بیان بیه این چیز دیگه میشن
نه وقت خدا نه واقعا وقتی کلن بعد از اون خیلی نه رو وقت کنم ولی این کار رو باید بیه وقتی اونم قدس
خونه نزدیک باشم ندارم
اونم شرک قدس خیلی بد مسیره پردیسان پردیسان بشه بکره این پردیسان بخوایی بیایی تو شهر راحت تایی
باشه این پردیسان یه داری میان تو شهر درس راستاشو درس میدوستان
اینقدر آخون دونیو زیاد
شده دستان باره که میدونی اما پایینی هم شما
اونی هم میخوان ادبس آخون بارو از شهر میتوستن شما پردیسان این مادون قرمز بشه چی به در چی میخوری؟ باش کار کردی؟ ها؟ من برات نفت
گرم
من نبودم
هیچ کاری نکردم
چند باتریش خوبه هم خوب نگه میدونه تو استفاده میگه میتا کردش آه در استفاده نیستی شاب شد
شما دیفای رو تایید میکنی؟
دیفای به چی؟ خوشی؟
سامسون
جی فاین یا آف فاین
همون جی
آره دو سیم کارت تک سیم کارت اونی که 4G داره بگیری یا
خب این نسیم
4G باید گوشی هم باید 4G داشته باشه
چنده اونا؟ چنده؟
ببین میخوایی چقدر خرج بکنی من بهت یه گوشی خوب بگیم تا 700 میتونی خرج کنی؟ ها؟
با سعی کنم
با گارانتی یا بدون گارانتی؟ بدون گارانتی تا 700 خب تا 700 من من به اولویت تو گوشی چی؟ کیفیت صفحه نمایش، کیفیت اینترنت،
همین کار تلویزیون رو درست مثلا کتابش و نرسار و بعد یه دوربین خوبی هم داشته باشه.
آها کدوم اولویت داره برای؟
اولویت نه نه این چی جلیکس واسه هم بکنم خوب ماد.
آها ماد دوربین زید درسته رقمش بازه دوربین زید اولویت چی؟ اینو مشخص
همین چند تا چیز مهم
بگو دوربین اول تو اینا دوربین اول خب دیگه چی؟ بعدش کارتربی یعنی
چی؟ نرفستان و اینترنت
اینو هسته بگیش آره من مثلا نماز بده میبینم بده
کیفیت نظر شما مناسب نیست
باید ببینم دی پی آی شما اینجور شما ببینم پی پی آی شما
تلگرام اصلا سنسر دفتی
نه
اگه
داره آره سنسر تلگرام داره
شماره چنده
شماره نه چی داره
آیدی داره آه کانال چی داره ببینم کانال چی داره شما ببینم
چیز نداره چیز خاصی نه درسه شد داره درسه میتون درسه میتون
درسه میتون نه نه اون که بروده
اونو
باید نداره
شما داری؟
بزنم میاد
چی بزنم؟
بزنم استاد 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 انگلیسی تلگرامی صوت هم میتونم واسه بودش بستن نه؟
چی؟
صوت استاد پرداخت
آره آره با اشتباه میکنی هر چیز رو تر بگیم نیکاری با
ما حرام چقدر مسلمان میبینی
آه با خاطر این؟
مثلا بگیم
بابا اینا خانم های طلبه اذیت میشن این کسی طلبه چرا میخندی؟ درست نمیگم؟ همین خودتو چقدر اذیت میکنی؟ ببین لازم نیست حتما با افعالت اذیت کنی یا با تروکت اذیت میکنی
حالا اون فه
از نکرده ها هم سوال میکنم از نگفته ها نکرده
نه آقایان این فواید جنبیه شما برو بعدا یه جوری دیگه اثبات کن که
دیگه کردم بیا
خب نگران هم کرد ببین آلبوم بده قبرستون تحویل بگیر چی شده؟
نه
بدش کنیم تحصیل اسم نه یاد چی شده؟
یه جواب
بده باشه اطلاب اینجا پایینه هی
چکارش کردن؟
آب بهش باشیده
آب بباشیدن
آب
طهارت روشنایی میاد
روشنایی عشق صمیمیت
خب آقا بریم شب فرستادی
آره از اون آبا نه
نه میگم دوستش داد آب دید و حرکت گرم
سلام علیکم
سید عزیز
اول میادید
دیگه اونجا حل کردیم
نه با خاطر اینه یا تاشوس هم کار باشم
اونه اینه خب تو چرا نور نمیشه
شهاب یه خودخوش گلتنداری عجیبی تو ذاتش هست
فرار به جلوی احمد
اون چیه؟
نامر آقا نامر رو شنگاه بدن بدن نامر چی بود؟
چی رو؟ شهاب
آقا انصافا پاراگراف اول احمدی نژاد رو ببین
صوتشو دارم
گفتن احمدی نژاد
صوتشو دارم خب چیشو میخوام حرفشو میخوام
میخواد نشون بده بابا من میدونستم نمیخواست تکرار بکنه خب من این آقای حسن زاده خب ببینیم این چی میگه میگه نیروی اجنبی بی بی سی
کانال من به هیچ کانالی دست نیستم
ببین یه دست واسه شما سوت قضاوت
نمیتونی بگی
من هیچ قضاوتی نمیکنم
شما سوت قضاوت
نمیکنید
من به ازم این فرسی این شهر بنام این شهر ببین بپرام ببین یه چیز عمومیه ببین چی شد؟
نه فرداست فرداست و حتما هم تو این که حواست بشه این اصلا داده تو کلاس شرکت نخواهد کرده نباید
بکنه.
آها آره نمیخواد بمونه
تو عربی نوشاد
آقا جان
من تو مقتیس دفعه من جلسه ای
من ترجمه کنم کسی که فکرش بخواسته بری باشه تو دیگه میخواد درس بگیره عدل نزله همه چه احسن
سایت انتخاب میگه اگه تو واقعا تبعیت
این حرف خیلی
گاهی چرا گرگا میری؟
سلام علیکم
انتخاب دیروز انتخاب
هست هستین اصلا اصل نامه نوشتن شما به نگارش آی نگارش بکنه اینجوری میرسن
این
چنان که مستحضر هستید یعنی چی؟ یعنی چی؟
این نامه نوشتن
نه مثلا اینکه من هم قبلا هم بدانا شما شما
خوب یعنی چی؟ یعنی داری تکرار
می‌کنی تفسیر نمی‌کنی شکمت شکنزایی نیست
نه باور کن خیلی همین برده
همون جونه که مستحضر هستی در دیدار آقا شما زبوره که
الان که
گفتی منشه
زبوره یک احتمال میدن یک منشه زبوره یک احتمال میدن یک
منشه زبوره مرزا از رو کسد استعمالات اون بریا
منشه زبوره در دیده خوبش که
آه اینو نامه هسته باشه امروز هفته نه یه چهات مد نامه هسته باشه خوشخطه
آه همان بودن شخصیم در دیدار این
این جانب نیست طبیعت خود رو اعلام میکنه ازم نتیجه که از بینیم مهم منظر رویزه در فرده معارف کنند به 3000 میرسن بابا این نتیجه ضرور کرد اینجا از هم میرسن که در عمل به منبیت رفت انقلاب برنامه بر حضور درست
امام رو هر یه نامه دیگه به پرسته
همواره به مطال میشه با خاطر مردم باقی خواهم
علی
از خوابان منو برای عزیز داره داره جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور دوره نهم دام این چرا چی
مثلا همین در رسانه خارجی گفتون ما چیه نوشته دارن
نه نه
بودون رئیس جمهور
بادا آش
سرکیز رو یکی خیلی قشنگه عکس چیز زد مسعود رجوی زد اون زمان که نداشتم بیاد تو انتخابات شرکت کنه مثلا گفت دوباره تکرار نشه مورید احمدی نژاد بیان مثل مورید مسعود رجوی به هم بگیزن
اما الان خیلی یاده من مطمئنم تو ترخواب شاید صد نفرم این بحث نومه و رهبر اینه گفت و نه بابا ولی ترخوابی هم میخواستم بدن ها یعنی اصلا خیلی هم میخواستم
آره بابا
سلام دیم دیگه
الان
نمیاد
نکر سلام هم
آقا
نمیگه به استهزا مستحضر هستی من که این کاری کرده بودم من که پیام داده بودم مردم بیشتر داشته
آقا صحبتش چیز بود
انقلابی هم در درد اصولی هست انقلابی هم
اصلا باید به چهارست
یه ذره چیزه
الله
الله
مبارک تولد 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 م